بسم الله الرحمن الرحیم. محضر دوستان حاضر و قائل سلام عرض میکنم و برای همگان آرزوی نیکبختی و شادکامی دارم. ممنون از اینکه آمده اید و در این مجلس حقیقی و مجازی شرکت کرده اید و مشوق بنده هستید تا نکاتی رو که هممون مایلیم مطرح کنن و با امید خداوند به نتیجه نیکویی برسیم. جلسه چهارم از جلسات جا بدهد و جایگاه خود رو چگونه تعریف کند. ما در بحث از تعاریف دین و دینداری بودیم و در این مقام تعریف دین و دینداری کشیده شدیم به بحث از دین از نگاه ناقدان دین. در نظر اونها هم دین فونکسیون‌هایی داره، گویی که به گمان اونها این فونکسیون‌ها به زیان جامعه بشری است و مجموعاً آدمیان رو به سرانجام نیکویی رهسپار نمی‌کنند. از مارکس گفتیم، از فیرباخ گفتیم و امروز می‌خواهم بحث از اندیشه های نیچه بکنم. فردریک نیچه، فیلسوف آلمانی، که او هم در این وادی قدم های زده و اندیشه های مؤثری ابراز داشته و افراد بسیاری رو تحت تأثیر خود قرار داده و دوستان و دشمنان فراوانی برای خود فراهم کرده است. نیچه از یک جهت خاص هم مهم است و اون تأثیر مستقیم و بلافاصله است که بر یک فیلسوف اسلامی یعنی محمد اقبال لاهوری نهاده است و اندیشه های او رو تحت تأثیر خود قرار داده و چنان که برای شما خواهم گفت پاره ای از اشعار او مستقیماً الهام گرفته از آراء نیچه است. و عجب این که نیچه ای که آتئیست بود، یعنی بی خدا بود، یعنی خدا ناور ناباور بود و در این امر هم مجامله و تعارف نداشت، به صراحت ابراز میکرد و با دیانت به هیچ وجه بر سر مهر نبود، اما اندیشه هایی داشت که برای یک آدم دیندار و بلکه مصلح دینی مثل اقبال لاهوری مفید بود و مورد توجه بود، قابل استفاده بود و اونها رو به کار گرفت. باری نیچه به هر حال در عصری زندگی میکرد که همزمان با او یا کمی پیش از او غول‌های فکری چون هگل و چون مارکس و چون فیرباخ آمده بودند و البته جلوتر از او هم فیلسوفان دیگری و او به طور کامل از این جویبارها جرعه برگرفته بود و نوشیده بود و البته خودش هم نابغه درجه یکی بود، به طوری که بعضی از دانشگاه‌های آلمان و اتریش او را به سمت استادی برگزیدند وقتی که هنوز مدرک دکتری خود را هم نگرفته بود و البته به دلیل این انرژی فراوان و قدرت و تیزی ذهنی بسیاری که داشت در پایان عمر نسبتاً کوتاهش هم به یک شبه جنونی مبتلا شد و مدتی در آسایشگاه به سر می برد تا نهایتاً در 1900 از دنیا رفت، در حالی که 56 سال سن بیشتر نداشت. لذا تمام آنچه که او گفته است و ما از او می شنویم همه متعلق به نیمه دوم قرن 19 هم است. هگل در 1831 از دنیا رفت، یعنی در نیمه اول قرن 19 هم. مارکس در 1883 از دنیا رفت، یعنی قدری از دوران او همزمان بود با دوران نیچه و از قضا نیچه از منتقدان مارکس هم بود، انگلس همینطور. و در اون دوران فیشته و عرض می شود که شلینگ و فیلسوفان بزرگ دیگری حتی شوپنهاور اینا همه بودند که با هر حال داد و ستد فکری با یکدیگر داشتن و یک جو فوق العاده غنی از نظر فکری و فلسفی در آلمان و اتریش و پروس به وجود آورده بودن و این رفت آمدها و تبادل اندیشه ها براشون برای همشون بسیار مفید بود و اکنون که ما به اون میراث نظر میکنیم میتوانیم دریابیم که در اروپا و علل خصوص در آلمان و کشورهای مجاور او از نظر فکری چه طوفانی و چه تلاطمی برقرار بوده است و چگونه جلب فرهنگی اونجا ساخته میشده است. از میشود که یکی از مسائل بسیار مهم در قرن 19 که همه متفکران رو به فکر با می داشت خود مسئله دین بود، مسئله دیانت بود، مسئله خدا بود. اما و این امای فوق‌العاده مهمی است، نه از نظر الهیاتی و کلامی، یعنی نه از جهت اینکه آیا ادله اثبات وجود خداوند مقنعند یا مقنع نیستند و متکلمان در این راه سنگ تمام گذاشتن یا نگذاشتن و امثال اون، به هیچ وجه اینطور نبود. یکی از مطالبی و مسائلی که تقریبا نو بود و مطرح شد اتفاقا مسئله فونکسیون و کارکرد دین بود. این چیزی بود که شاید نزد گذشتگان چندان مطرح نبود. شما به متکلمان مسیحی یا متکلمان اسلامی هم که نظر کنید عمده جهد و همت اونها مصروف این میشد که ثابت کنند دینی حق است و باطل نیست و حقانیت اون رو به دلایل کلامی به اثبات برسونن، یعنی از زرادخانه فلسفه سلاح‌های رو وا می‌کنن همونطور که متکلمان ما می‌کردن، مثلا حاجی نصیر می‌کرد، فخرالدین رازی می‌کرد و دیگران، و اولا وجود خداوند رو اثبات کنن، بعد حقانیت پیغمبر رو، پیغمبر اسلام رو و قص علی هذا. این که ما از طریق نقشی که دین در جامعه بازی میکند یا نقشی که در روان آدمیان بازی میکند بتوانیم نیکی یک دین رو نشان بدهیم چندان مد نظر متکلمان و مفسران و دینشناسان نبود. می گفتن همین که حقانیت چیزی اثبات شد خود حق الزام آور است، یعنی شما به منزله یک حیوان ناطق یعنی عاقل باید در مقابل حقیقت تسلیم بشوید و گردن بگذارید و به چیز دیگری کار نداشته باشید. وقتی که میگیم 2 به علاوه 2 میشود 4، شما نباید بیاد به ما بگید که خب یک کسی ممکنه یه روزی سوء استفاده بکنه از 2 به علاوه 2 میشود 4، خب میخواد بکنه میخواد نکنه و بالاخره 2 به علاوه 2 میشه 4 و یه حق بیست. اگر ما وجود خدا رو ثابت کردیم، خب ثابت کردیم دیگه، یک حقیقتیست و شما هم باید تسلیم این حقیقت بشوید و هاکذا هر حقیقت دیگه. مطلبی که رفته رفته در عالم دین شناسی پدید آمد و گمان میکنم باید این رو از چشم هگل دید، یعنی او شاید از همه قوی تر به میدان آمد، گرچه آثار او رو و جوانهای این نوع تفکر رو پیش از هگل هم میتوان مشاهده کرد، این بود که ما دین رو در ترازوی نقد اخلاقی بگذاریم، در ترازوی نقد اجتماعی بگذاریم و بگوییم که دین برای جامعه چه می کند، با آدمی چه می کند، با سیاست چه می کند، با اخلاق چه می کند. این که ما فقط ثابت کنیم یه خدایی هست این بار ما رو بار نمی کنه. خب این خدا با من چه می کنه؟ منی که بنده او هستم یا خود رو باید بنده او بشمارم، اطاعت از اوامرش کنم، خب با من چه خواهد کرد و چه تأثیری در جامعه خواهد داشت؟ یک حقیقتی که دور است. مثلا فرض کنیم ما اگر ثابت کردیم که یک ستاره‌ای مثلا در فلان نقطه فضا در 100,000 سال نوری از ما قرار دارد، خب قرار دارد، حالا که چه، من برای من بود و نبودش چه فرقی میکنه؟ درسته که یک حقیقته، اما این حقیقت با من چه ربطی دارد؟ مسئله اینه. گفت گویان که در سقسین یه شهر دوری بود و وقتا میگفتن در چین، گویان که در سقسین شخصی 2 کمان دارد، زان هر دو یکی گم شد، ما را چه زیان دارد؟ حالا اگر ما یک حقیقت رو اثبات کنیم که به ما هیچ ارتباطی نداره، اثبات هم نکنیم هیچ طوری نمیشه. به هر حال قصه از اینجا شروع شد و اینکه در ادیان چه میگذرد و با آدمی چه میکنند. به همین سبب هم شما میبینید که قصه حق و باطل به معنای داره به او اعطا میشود. منتها جالب این است که خود جناب کانت به خط خودش بالای این مدرک دکتری نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، و این یکی به زبان عربی هم نوشته، یعنی نشان میدهد که هم قدری عربی میدونسته و هم با این آیه آشنا بوده و هم از این آیه بسیار تأثیر پذیرفته بوده و میپسندیده و بالای مدرک دکتریش به قلم خودش نوشته است. در همین کتاب Religion Within the Bounds of Reason Alone در اونجا اتفاقا از اسلام یاد میکند، دو چیز اسلام رو میپسندد که حالا بعدا به شما خواهم گفت که در آثار نیچه هم این قصه خواهد آمد. من گفتم که اقبال لاهوری نیچه رو میپسندیده، حالا بعدا باید برای شما میگم که نیچه هم اسلام رو میپسندیده و اینها تا حدود زیادی مخالف است با اونچه که امروز در عالم و در فضای غرب و در فضای لیبرالیسم غربی میگذرد. باری دو چیز رو کانت از اسلام میپذیرد. یکی مسئله زکات است که معتقد است که زکات یعنی رسیدگی به دیگران، به فقیران، به ناتوانان، به محتاجان و درماندگان تحت عنوان زکات یکی از برترین و بلکه از نظر کان برترین فضیلت هاست و اینکه در اسلام هم به آن این همه سفارش و تاکید شده است از نظر او سخن نیکو و پسندیدنی است. و دیگری مسئله قدرت جویی پیامبر و اینکه مرد دنیا بود و مرد آخرت ثبت نبود و به دنیا ویلکام میگفت، خوش آمد میگفت و از قدرت نمی گریخت و مایل بود که در جهان تصرف بکند نه اینکه از جهان کناره بگیرد. این همون حرفی است که بعدا نیچه هم می زنه. گفتم اینا سخنانی است که وقتی امروز شما در این فضای لیبرال می شنوید فکر می کنید که خب پیغمبر اسلام که به هر حال بله از دنیا کناره نگرفت، به دنیا رو آورد به همه معانیش، درست مثل یه انسان معتدل، هم از زن خوشش میمد، هم از قدرت خوشش میمد، هم قبل از اینکه پیامبر بشه تاجر بود، بالاخره ثروت و پول و اینا هم آشنا بود و یک انسان کاملا دنیوی بود در کنار اینکه یک انسان کاملا آسمانی و اخروی هم بود. این همون چیزیست که کانت خوشش میمد، این همون چیزیست که نیچه خوشش میمد. اینا در واقع اونقدر از طریق این تعالیم دنیا و گریز مسیحیت نسبت به دین گریزان و رمیده شده بودند که پاره فضیلت ها رو که در ادیان دیگر می دیدند خیلی به روشنی و برجستگی می دیدند و اونها رو تحسین می کردند و انگشت تأکید روی اونها می نهادند. خب از اینجا وقتی که شما شروع کنید وقت می توانید بفهمید که وقتی که هگل میاد و راجع به ادیان، راجع به اسلام، راجع به مولوی رومی، راجع به پروتستانتیزم و راجع به یهودیت و اینا سخن میگه، ببینید که از چه مخزنی و منبعی برمیخیزد. دین همیشه، این رو من خدمت شما عرض بکنم، چیزی بوده است که موجب پیشرفت فکر بوده. برای اینکه یک کیسه بوکس خیلی خوبی بوده، همه این متفکران حتی در سطح خیلی بالا وقتی که میخواستن با کسی کشتی بگیرن با دین کشتی میگرفتن و از این طریق حالا چه رد او و چه قبول او خودشون رو تقویت میکردن. چیزی نبود که بتوانن اونو نادیده بگیرند. توجه میکنید همیشه یه موجود خیلی شاخص و برجسته‌ای بود که جلوی چشمشون و سر راهشون بود و حتما باید با او مواجهه می کردن و به نحوی کلنجار می رفتن و در اثر این کلنجار رفتن برای خودشونم بهره ای از نیرو و قوت حاصل می کردن. خب از کانت باز بگیرید، قبل از اون که خب افراد دیگری مثل لایبنیتس دیگران یا هیوم که خب اونم جزو آتئیست‌های خیلی مشهور انگلیسی بود، البته نه آلمانی، و در احوالش هم نوشتن که وقتی میمرد کشیشی که به سرش آمده بود و از او میخواست اعتراف بگیره در بستر مرگ و میگفت که به گناهانت اعتراف کن یا تو میدونی داری کجا میری، گفت این حرفا رو با من نزن، من خیلی هم وجدانم آسوده است، خیلی هم راحت دارم میمیرم، هیچ احتیاجی هم به این تلقینات تو ندارم. خب این از جناب هیوم بود، ولی از اون طرف هم که شما وارد آلمان میشید و فرانسه میشید، جو بالاخره عوض شده است و اظهار بیدینی به طور رسمی آسان‌تر شده است و قهرمانان و پهلوانانی هم هستند که با دین کشتی میگیرند و میکوشند که جایگاه خودشون رو در این میان معین کنند. وقتی که شما به هگل میرسید، خب هگل به هر حال یک فیگر خیلی بزرگی است توی تاریخ فلسفه و همه کسانی که از پس او آمدن تحت تأثیر خودش قرار داده، و به تعبیری که من گاهی به کار میبرم، کسان بسیاری با هگل پا به گل شدن و پا به گل ماندن و نتوانستن که خودشون رو از تحت سیطره او رهایی ببخشن. ببینید، جناب هگل حرفش این بود که یهودیت رو نمیپسندید و من اسم همین است، داوری اخلاقی در باب یهودیت میکرد. گفت یهودیت دین موسی با او سخن گفته. اینها خب از نکاتی است که مورد اختلاف شدید مورخان دین است و معتقدند که تورات قرنها پس از موسی نوشته شده است، چند ورژن از تورات بوده، توراتی که در او خدایی به نام الوهیم هست، تورات دیگری که ورژن دیگری که خدای یهوه در او هست، و پس از هر جنگ و شکستی یا پیروزی که یهودیان در طول تاریخ خود داشتن، تغییراتی در این کتابها صورت می گرفته و شاید شکل دفینیتیو و تعین یافته نهاییش مثلا چند قرن قبل از ظهور حضرت عیسی بود است. اما خدا اونچنان که خصوصا در سفر تثنیه یعنی دوترونومی که از اسفار خمسه تورات است دیده می شود، اولا خدای قانونگذار است، خدای شارع است و بسیار هم سختگیر است و قوانین فوق العاده سختگیرانه برای یهودیان، برای بنی اسرائیل وضع کرده است. این اواخر اتفاقا رساله ای رو می دیدم که هنوزم چاپ نشده و کسی نوشته بود و مقایسه کرده بود سوره مائده رو در قرآن که نشان داده بود که گرت برداری شده است از روی همین سفر تثنیه در تورات، یعنی تقریبا همون جوری قوانینی که در اونجا آمده در اینجا هم آمده، بعضی از قوانین که کاملا مشابهت با یکدیگر دارن و آمیختگی قانون با جهانبینی، قانون با جهانبینی که یه نوع آشفتگی و پریشانی هم به آیات میدهد که شما به درستی نمیتوانید اینها رو پیگیری کنید که این آیه چرا به فلان آیه منتهی میشود، یا در میان آیهی که داره بحث میکند که مثلا خداوند گوشت خوک رو یا خمر رو اینا رو بر شما حرام کرد، یه مرتبه بحث اکمال دین و اتمام نعمت پیش میاد که شیعیان میگن فقط این تیکش مربوط به عید به روز قدیره، بعد تیکه های دیگرش مربوط به جای دیگریست. مشکلی داشتن. یک چنین مقایسه هم دیدم که کسی کرده بود، باری خدایی که در تورات خودش رو نشان میدهد یک چنین خداییست، از بندگان خودش بندگی، فرمان برداری و اطاعت و خضوع و تذلل میخواد، همین و بس. و چنان که در تورات هم نشان داده می شود و تاریخ یهودیت هم گواه آن است، یه پیمانی بین خدا و بنی اسرائیل بسته می شود که اینها از او اطاعت کنند، خدا هم پشتیبان اینها باشه و ضامن پیروزی آنها. خب هگل مثل همه یهودی، همه مسیحیان، در واقع هگل پروتستان بود، مثل همه مسیحیان با یهودیت بر سر مهر نبود، ولی کاری به کلام یهودی نداشت. اونچه که برای او مطرح بود این بود که از دل یهودیت و از پرستش خدای یهود چه بیرون می آید، چه حاصلی دارد، میگفت بندگی، بردگی، نوکری، غلامی، روحیه‌ای که آدمی رو شکوفا نمی کند و به هیچ وجه پروبال شما رو باز نمی کند، بلکه شما رو فلج می کند و در دام یک دست احکام سختگیرانه قانونی و شرعی و فقهی قرار می دهد و مجال فکر برای شما نمی گذارد، مجال عمل، مجال ابتکار، مجال اجتهاد و مجال آزاد فکری هیچ کدوم باقی نمی گذارد برای شما. هگل در مقابل یهودیت مسیحیت رو خیلی تمجید می کرد و می گفت عیسی ما رو به عشق الهی دعوت کرد و یک تعبیر خیلی نیکو و مشهوری دارد هگل که می گوید عشق فرمان نمی دهد. یعنی وقتی که شما عاشق کسی هستید و اون معشوق شما هرچه که از شما می خواد از جنس فرمان نیست، می خواد، شما هم از ته دل او رو اطاعت می کنید و فرمان برداری می کنید، اما اربابی و رعیتی نیست کار و آقایی و نوکری در کار نیست. عمل عاشقانه به فرمان یا دستور یا توصیه معشوق است. او معتقد بود که مسیحیت به این دلیل اخلاقی، من بازم تکرار میکنم، به این دلیل انسانی و اخلاقی برتری دارد بر یهودیت، چون یهودیت نوکر پرور است به تعبیر هگل و مسیحیت عاشق پرور است. در مسیحیت شما دوستان خدا خواهید بود. البته این عین جمله است که مسیح در انجیل دارد، یکی از انجیل چارگانه از حضرت مسیح نقل کرده است که من شما رو بندگان خدا نمیخوانم، دوستان شما میخوانم. در حالی که در خب تورات ما قصه بندگی و بردگی داریم، اصلا اگر از روی نام ها هم بریم، تورات یعنی قانون، یعنی شرع، یعنی لا، در حالی که انجیل یعنی بشارت، یعنی مژده. یکی به شما مژده میدهد، مژده یک آینده درخشان، سعادت در زندگی، و دیگری در واقع شما رو میخواهد قانونمند بکند و در حیطه شرع بنشاند و بگنجاند. این چنین بود که این کاروان روان شد، یعنی رفته رفته فیلسوفان و دینشناسان به نهادن دین در ترازوی اخلاق توجه کردند، گرایش پیدا کردند و توانستند از این جنس داوری هایی رو انجام بدهند. خب شما به مارکس که میرسید، قبلا درباره او براتون سخن گفتم، مارکس از شاگردان هگل بود، فیرباخ از شاگردان هگل بود و اینا خوب در مکتب او تربیت یافته بودن، گرچه بعدا همه علیه او برگشتن و به تعبیر رایج ایدئالیسم او رو بر قاعده نهادن و ماتریالیسم بنا کردن، اما چارچوب فکر همون چارچوب بود. مارکس به هر حال با ادیان در نپیچید، چنان که قبلا برای شما گفتم، گفت دین یک زمینه رشد اجتماعی دارد و اگر ما این صحنه کشت رو که حاصل خیز است برای دین خشک کنیم، آنگاه دین نخواهد روید و ما حاجت به در افتادن با او نداریم. دین یک روبنایی است که زیربنایی دارد و زیربنا اگر از بین رفت، روبنا هم برقرار نخواهد ماند. ولذا تمام این ادله کلامی و فقهی و حقوقی و تاریخی رای که برای حقانیت دین می آورن، اینا همه زائد است و با اونها در پیچیدن تضییع وقت است. بهتر است که ما سراغ اون علت، اون روت کاز به اصطلاح بریم و وقتی که با او تصفیه حساب کردیم و توانستیم اون سرزمین رو از جهت رشد و رویش دین خشک بکنیم، اونگاه دیگه با دین مسئله نخواهیم داشت. البته خب پیشبینی او هم موفق از آب در نیامد، اما هرچه که بود این چنین با دیانت مواجهه میکرد. یعنی دین چیزی نبود که برای او از میان رفته باشد، می اندیشید که شاید در آینده از میان برود، اما مطلبی بود که مد نظر او بود. این همطور که گفتم یک موجودی بود در مقابل اینها که همه با او کشتی می گرفتن. اما یک نکته در آثار مارکس هست که اون رو هم از هگل گرفته است و بعداً در آثار نیچه هم دیده می شود، همین مفهوم نوکری است. اصلا زمان زمانه هیومانیزم بود، یعنی رو آمدن انسان، انسانی که ابراز وجود می کند و خودش رو می خواهد بنمایاند و بگوید که من کسی هستم، به خودی خود کسی هستم، نه به سبب اینکه از آن دیگری هستم، نه به سبب آن که رعیت کسی دیگری هستم، وابسته به اربابی یا آقایی هستم، به خودی خود واجد حقوقم، واجد اخلاقم، بلکه نه تنها واجدم بلکه زاینده ارزش ها هستم، زاینده حقوق هستم. این همون معنای هیومانیزم هست، یعنی انسانگرایی در معنای خیلی قوی و مطلق کلمه. آدمی معیار همه چیز است و همه چیز با آدمی سنجیده می شود تا معلوم بشود که بد است، خوب است، با ارزش است، بی ارزش است و غیره. آدمی به منزله سرچشمه حقوق و اخلاق بدون تکیه زدن به هیچ چیز دیگری. در داستان‌ها حکایت‌های مربوط به مارکس نوشتن که در اواخر عمرش دخترش، دو تا یا سه تا دختر داشت این جناب مارکس، که یکیشون خودکشی کرد، دومادش خودکشی کرد، زندگی خوبی نداشت دفلکی و به هر حال از دخترانش در فقرم به سر می برد، انگلس همیشه دائما کمکش می کرد و بعد یکی از دختراش یک پرسشنامه ای رو که الان یاد ندارم به چه مناسبت داده بود باباش پر کنه، بابا پیشش که این پرسشنامه رو پر کنه. یکی از سوالاتی که در این پرسشنامه بود پرسیده بود از نظر شما، از نظر پرکننده پرسشنامه، بدترین صفت آدمی چیست؟ و مارکس در مقابلش نشتو سرویلیتی، غلامی، نوکری. خیلی این نکته مهمه، یعنی شما روح زمانه رو در این میتونید ببینید. مارکس همه حرفش همین بود که آدم غلام نباید باشه، نوکر نباید باشه، رعیت نباید، خودش اربابه، خودش اربابه. و تمام اونچه که، نه تمام اونچه که، بخشی از اونچه که علیه بورژوازی یا سرمایه داری میگفت این بود که کارگران رو اینها از رعیت کردن، از آدمیت انداختن، اخته کردن، همون مفهوم آلیناسیون که در باره صحبت، از خودشون بیگانه کردن، از انسانیت بیرون آوردن، مسخ کردن، تبدیل به یه ماشین کردن که از این ماشین فقط اطاعت و نوکری برمیاد و این نوکری بدترین چیزی بود که هم هگل رو می آزرد، هم مارکس رو می آزرد، هم نیچه رو می آزرد، به توضیحی که خواهم گفت. حالا تا از اینجا رد نشدیم این رو براتون بگم، همین جناب فیلسوف اسلامی ما محمد اقبال لاهوری، قبلا هم براتون گاهی اشعارش رو خونده ام، الان هم اشاره میکنم که یکی از تمهای برجسته که در اشعار او خصوصا همه جا تکرار میشود همین مفهوم غلامیه. توجه میکنید، اینکه آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد، یعنی از خوی غلامی ز سگان پست‌تر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. خب نگاه میکنید دیگه، یعنی غلامی بدترین صفتی است که برای آدمی اینجا معرفی میشود و برشمرده میشود. اینکه شما آقا نباشید، نوکر باشید و زیر دست باشید، فوق العاده این مطلب اهمیت داشت و شاخص انسانیت در این نبودش که عقل داشته باشه، در این نبود که پول داشته باشه، هیچ کدوم اینا، در این بود که زیر دست نباشه، موجودی که می طلبد که زیر دست نباشد و زبردست باشد و خودش رو از زیر دستی رهایی ببخشد. اتفاقا باز همین جناب اقبال ما دو جا در دیوان اشعار خودش یاد می کند از نیچه و از مارکس، در مورد هر دو یک تعبیر رو به کار می برد، یعنی یه نیم بیتی رو برای هر دو به کار می برد. در مورد نیچه میگه اون که بر طرح حرم بتخانه ساخت، منظورش نیچه است، قلب او مؤمن دماغش کافر است. میگه او آدمی بود قلباً مؤمن. چرا؟ برای اینکه زیر دستی آدم ها رو نمیخواست، زبردستیشون رو میخواست، آقاییشون رو میخواست. اینه اینه ایمانه. خداپرستی هم همینو به آدم میده که شما رعیت نباش، نوکر نمایید. ولی دماغش کافر بود، یعنی فکرش و مغزش خب البته خدا رو قبول نداشت. خب این همین تعبیر رو راجع به مارکس داره در اشعار خودش. میگه صاحب سرمایه از نسل خلیل، نسل خلیل یعنی یهودی، یعنی اون پیغمبر بی جبرئیل، مارکس رو میگه در کلامش حق به باطل مضمر است، قلب او مؤمن دماغش کافر است. باز همین تعبیر رو برای مارکس هم به کار برد در دو جای اشعار خودش، در باب صاحب سرمایه یعنی صاحب کتاب سرمایه و نه سرمایه، پولدار نبود بیچاره مارکس، صاحب کتاب داس کاپیتال، صاحب سرمایه از نسل خلیل یعنی اون پیغمبر بی جبرئیل، در کلامش حق به باطل مضمر است، قلب او مؤمن دماغش کافر است. روس را قلب و جگر، تازه انقلاب در روس یا شوروی هم شده بود، اینا رو بعد از 1917 گفته، با روس را قلب و جگر گردید، خون از ضمیرش حرف لا آمد برون، کرده ام اندر مقاماتش نگاه، لا سلاطین لا کلیسا لا اله، آیدش روزی که از زور جنون خیش راز این گردبا دارد برون. و همینطور هم شد که اینا خودشون رو از این گردبا رو بردن بیرون. اما این رو بشنویم که در مورد نیچه و در مورد مارکس یک توصیف از اقبال میشنویم که قلب او مؤمن دماغش کافر است. من یک جایی به یه مناسبتی نقل کردم، وقتی که من پسرم خیلی کوچیک بود، تابستان که تعطیل بود در منزل بیکار بود، صبح که من میرفتم بیرون به او بخشهایی از کتابهایی رو توصیه میکردم که تا شب که من میام داره از رو بنویسه و به من نشان بده که ضمناً بیکارم نباشه. یه بارم همین اشعار اقبال رو، خیلی هم نمیفهمید، گذاشتم و گفتم همه اینا رو بنویس، من شب میام من نشون بده. شب که اومده اولین چیزی که گفتش که بابا دماغ آدم کافر باشه یعنی چی؟ مگه میشه دماغ کافر بشه؟ گفتم چی را همیشه رو خون؟ گفت قلب او مؤمن دماغش کافر است یعنی چی؟ حالا غرض این هستش که میشه که آدم قلبش مؤمن باشه دماغش کافر باشه. و این نکته جالبی است که اقبال در اینها کشف کرده. یعنی از یه طرف میگه اینا ایمان به انسانیت داشتن، ایمان به انسانیت داشتن و آقایی انسان، بالا بودن او، زبردست بودن او و ارباب بودن او رو میخواستن، ولی از طرف دیگه هم یه خدایی به اینها معرفی شده بود و یه دینی در جامعه جاری بود که این دین رعیت پرور بود، ذلیل پرور بود و این دین رو نمیتونستن بپذیرن، حق هم داشتن. و اگر اون فلسفه راسته، این دین نمیتواند با او سازگار باشد. به هر حال یکیش رو برگرفتن و دیگری رو فرو نهادن. خب در مورد مسیحیت چنان که گفتم، او معتقد بود که عشق چیزی بود که مهمترین تعلیمی بود که مسیح داد. حالا از این مقدمات که عبور کنیم، میرسیم به جناب نیچه که موضوع سخن امروز من است و رأیی که ایشان در باب دیانت، در باب خدا و در باب ارزش‌ها داده است. نیچه به هر حال دوران خودش رو دوران بحران می‌دید و معتقد بود که بحران ارزش‌ها خصوصا اروپا رو فرا گرفته است و بستگی به این دارد که اروپا چگونه خودش رو از این بحران ارزش ها بیرون بیاورد و آینده خودش رو ترسیم کند. و نیچه خیلی در این باب می اندیشید و خب مرد با نبوغ و با نفوذ و قلم بسیار سحار، فوق العاده نافذ و مؤثر و بی پروا، بدون که هیچ مجامله یا تعارفی با کسی داشته باشه، حرفاش رو می نوشت و بعدن هم خب چنان که گفتم تأثیر فراوان در تاریخ فکر و فلسفه نهاد. هایدگر بعدها گفتش که نیچه آخرین متافیزیسیان بود. حالا اینکه این سخن چقدر حق است یا نه، ولی به هر حال علامت اهمیت این شخص هست در تاریخ تفکر. خیلی ها کوشیدن که رد پای فاشیسم و راسیسم آلمانی رو در آثار نیچه ببینن، اینکه چون نیچه قائل به ابرمرد بود، اینکه هیتلری برآمد در آلمان، میگن تصادفی نیست که اینجور نژاد آریایی رو برکشیدن و بالا نشاندن و بعد دنبال یک قهرمان ملی بزرگ همه کار رفتن و مطیع فرمان او شدن با تعلیمات نیچه بی ارتباط نیست. حالا کسانی هم بودن که کوشیدن که جامعه او رو شستشو بکنن، اتو کنن و تمیز کنن و او رو از این اتهامات بپیراین، اما حقیقت این است که بعضی از حرفاش بی مناسبت نیست با اتفاقاتی که بعداً در تاریخ آلمان و فقط هم تو تاریخ آلمان افتاد. این فیلسوفانی که آمده بودند و مخصوصا نیچه، حتی هایدگر، اینا رو باید تا حدودی مسئول این اتفاقات دانست. تعلیماتی میدادند، سخنی در باب انسان میگفتند، خدایی رو برای انسان میخواستند. این قصه ارباب شدن و زبردست شدن فراتر رفت، تقریبا خدا رو برداشتن به جاش آدم رو نشاندن و آدمی رو خدا کردن و این به همون جا رسید که رسید. و من یکی از سیاستمدارهای آلمان رو سالها پیش دیدمش، به من میگفت که ما در جنگ جهانی دوم شکست خوردیم و کوفته شدیم، ما رو فرو کوفتن، ولی میگفت به حد کافی فرو نکوفتن، ما بیش از این باید له میشدیم، برای اینکه ما همیشه استعداد داریم که دست سر بلند کنیم و دوباره یک فتنه بیافرینیم، یک چیزی آتشی به پا بکنیم. خب میبینید که در سخنان این افراد یهودیت هم مورد انتقاد است. در سخن هگل دیدیم، در سخن نیچه از اون هم صریح تر است. نیچه همون مقدار آوانسی که به اصطلاح هگل به مسیحیت میداد همون رو هم نمیده. میگه اصلا مسیحیت رو یهودی ها درست کردن و اونا بودن که اخلاق غلامی و نوکری رو توی مسیحیت ریختن. این که مسیحیت رو یهودی ها درست کردن، اگر فقط ما به تاریخ مسیحیت نگاه کنیم، خب حرف درستیه، برای که عیسی خودش یهودی بود، اطرافیانش همه یهودی بودن و اونچنان که تاریخ مسیحیت نشان میده، در ابتدا اصلا یهودی ها او رو به چشم یک مصلحی در دین یهودیت میدیدن و فکر میکردن که یک یهودی بسیار متشرع و پاکیزه و الهیست که آمده که نقش تازه‌ای در یهودیت در درون اون دین بازی بکنه. تا سالها حتی بعد از کروسیفیکشن مسیح، مسیحی‌ها به تمپل و همین معابد یهودی‌ها می‌رفتن و همونجا عبادت می‌کردن، تا وقتی که به هر حال جنگ‌ها و نزاع‌های در گرفت و اونها بیرون رانده شدند و رفته رفته به صورت یه اقلیتی در آمدن و بعدا هم که در رومن امپایر پس از آقای کنستانتین اینا به صورت اکثریتی در آمدند و دیگه دین مسیحیت در واقع در تمام اروپا رفته رفته گسترده شد و حتی به اون طرف به شرق رفت و به قبرس و ترکیه و یونان و مسیحیت شرقی هم پدید آمد. باری اگه فقط به تاریخ از بیرون نه به چشم مؤمنان نگاه کنیم، اولا مسیحی یهودی بود و خودش به معابد یهودیت می‌رفت، از یه جایی به بعد بود که خب به هر حال روش خاصی در پیش گرفت، مثلا روز شنبه ها کار میکرد و بیشترین درگیری مسیح هم با فقیهان یهودی بود، با فریسیان که دائما بر مسیح خورده میگرفتن، چرا این کار کردی، چرا اون کار کردی، خلاف شرع کردی و در قانون تورات و یهودیت این کار جایز نیست، این چنین آنچنان. مثلا در همون که در انجیل ها هم آمده است که زن بدکاری را آورده بودن که سنگسار کنن مطابق قانون یهود و عیسی آمد و گفت که هر کس دامنش پاکه او رو سنگ بزنه، همه سنگ رو انداختن، گفت شما خودتون همه گناهکارید، چرا میخوادی کسی رو؟ به این ترتیب رفته رفته قانون رو برداشت. البته مسیح خودش اونچنان که انجیل ها گواهی می دهند نگفت که من آمدم که تورات رو لغو کنم، نسخ کنم. این رو نگفت. حتی کلماتی از انجیل هست که من آمدم تا تورات رو تثبیت کنم و اون رو تمدید کنم و بر شما هم واجب که. اما جانشین او سنت پول صریحا گفت قانون در قلب نوشته شده است و بذار آزادی هر کاری لازم خواهد بکنید، نه اینکه هر کاری، یعنی قانون رو تبدیل به اخلاق کرد و از شکل شرع و شریعت بیرون آورد، نه اینکه دین عیسی هیچ شریعتی نداشته باشه، ولی شریعت موسی و همه اون سختگیری ها نمیدارم تنگسار کردن، این موش رو نخورید، اون موش رو بخورید، ختنه بکنید، نمیدارم چه کنید، همه این هایی که برکنار رفت و مسیحیان در واقع از این حس احساس آزادی و رهایی میکردن. این بیشتر پس از کروسیفیکشن یا مرگ عیسی رخ داد. خب مسیحیت میدونید اینه نبود که، یعنی تا چهار قرن اینه نبود که ما الان میبینیم، دائما زد و خورد بود، یعنی یک دین سیال بود، همونطور که در مورد اسلام همینطور بود. تا یکی دو قرن متکلمان مسلمان با هم نظام میکردن که خدا چیه، صفات خدا چیست و مفهوم اسمت چیست، مفهوم وحدت خدا چیست. یکی دو قرن پری ارتدوکسی وجود داشت، همه ادیان رو داشتن، پری ارتدوکسی تا قبل از اینکه یک رشته عقاید به صورت اصول عقاید در آن محل نزاع هستند، دائما رفت و آمد بین متفکران و متکلمان است تا اینا خورد خورد شکل میگیره و به یک صورت یک دست اصول مسلم شده در میاد و سنگواره میشن و از همونجا به بعد است که یه دینی در واقع میشه گفت پویایی خودش رو از دست میده و بدل به یک ساختمونی میشه که دیگه این ساختمان مثل که همه چیز ساخته شده دیگه، فقط شما حق دارید وارد این ساختمان بشید، در یه جایی سکونت بگذارید تا اینکه ملک الموت شما را از این دنیا ببره، دیگران وارد این ساختمان بشن. اما تا یکی دو قرن مشغول ساختن این ساختمان بودن. در مسیحیت حدود چهار قرن طول کشید تا یک کنفرانسی، یک نشستی در نیسیه که در البته در ترکیه قرار داره، حدود تعداد زیادی از بیشاپ ها و اسقف های مسیحی در اونجا شرکت کردن، چون جریان های خاصی هم بر مسیحیت راه افتاده بود، اینا بعضشون هرتیک و کفار رو به بدگذار شمرده می شدن، اونجا نشستن و اصول عقاید مسیحیت رو اونجا نوشتن و اونجا بود که برای اولین بار تصریح شد که عیسی زاده خداوند است، God from God. این چیزی نبود که تا اون موقع تثبیت قطعی شده باشد، گفتن begotten not created، عیسی فرزند خدا، زاده از خدا شده است، خلق نشده است، او رو مخلوق خدا نخواندند بلکه فرزند و زاده شده خدا خواندند. سوره قلوان را هر که ما همه مطور عوض کامونده کنیم، موضعگیری مشخصی علیه این آرتیکل آف فیس در مسیحیت است که لم یلد و لم یولد، خدا نمیزاید و زاده هم نشده است. اما ده بیگات انگاد خدای زاده شده خوب این تعبیر مسیحیت است. امروزه هم بطه خوب خیلی ها میکوشن که اینها رو واتر داون کنن، به اصطلاح ترقیق کنن، تلطیف کنن و بگویم که خود عیسی که نگفت من سان آف گادم، همشون گفت سان آف من فرزند انسانم، از سر تواضع هم میگفت، یعنی یک انسان فانی. اما بعدن به دست سنت پول و سنت پیتر جانشینان مسیح شکل دیگری پیدا کرد و تفسیرهای تازهی و در قرن چهارم هم چون که گفتم اینا تثبیت شد، خشک شد، مرکبش هم خشک شد به صورت اصول اعتقادات ابدی برای مسیحیت در آمد. اونقدر هم روی الفاظ و ترمینولوژی دقت کردن که با همه دقت ها جای هزار تفسیر همچنان باقی است. بعدا دوباره اختلافاتی شد، دوباره یک نشست دیگری داشتن و به هر حال یه تعداد جدا شدن، مسیحیت ارتدوکس جدا شد، پاری از تفسیرها رو نمیپسندید. بعد سنت آگوستین در قرن پنجم آمد که مفهوم اوریجینال سین رو تقریبا ایشون بود که وارد مسیحیت کرد و حالا خواهیم گفت نیچه با همین در میپیچید که ما همه گناهکاریم، همه گناهکاریم، چون پدر ما گناه کرده، این گناه به پای همه ما نوشته شده است. پدر ما گناه کرد که از اون میوه ممنوع خورد و ما همه همون گناهکاریم و برای اینکه این گناه ما آمرزیده بشود یک فدیه‌ای باید پرداخت میشد و عیسی فرزند خدا آمد و فدیه را پرداخت کرد و امثال اینا یک الهیاتی، یک متافیزیکی، یک تئولوژی اینچنینی در مسیحیت پدید آمد و البته فروع و شقوق بسیار 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 زیاد داره. شما اگر کلام اسلامی رو خونده باشید با همه پیچیدگی‌هاش یک صدم پیچیدگی کلام مسیحیت رو نداره. اونقدر در کلام مسیحیت بگو بگو هست، اونقدر اختلاف نظر هست، اونقدر ابهام هست، اونقدر تاریکی هست. من یه بار یه پروفسوری رو از یکی از دانشگاه‌های آمریکا که مرد فوق‌العاده پخته است، سنن از من بزرگتر، مسیحی خیلی معتقدی هم هست، یه بار با هم صحبت میکردیم، گفت فلانی من اینو به تو میتونم بگم، من اینو همه جا نمیگم، من مسیحیم و عیسی رو کاملترین مرد، most perfect man in the world میدونم، ولی این که مسیح خدا باشه و آفریننده این یونیورس باشه، گفت اینو تو کته من نمیره حقیقتش. بعد هم گفت واقعش ما نمیدونیم به چی عقیده داریم، به قدر این آرتیکل آف فیث ها مبهم شده، اینقدر ظرافت های کلامی توش به کار بردن که اگه این یه کلمه رو یه ذره این ور اون ور بکنی دیگه شما میری جزء کفار، به طوری که ما خودمون نمیدونیم واقعا به چی و عقیده داشته باشیم. به من گفت شما خوشحال باش، میگه خدا یکی تموم شد رفت و همین راحتی و تمام شد. ما مگه میتونیم به راحتی این چیزا رو بگیم؟ خدایی هست بله، بعد عیسی با او چه نسبتی داره، روح القدس با او چه نسبتی داره و اینا رو چجوری ما باید در کنار هم بنشانیم که وقت کافر نشیم. و واقعا هم اینطوری بود، یعنی مسیحیت به هر حال چرخ زد، قلب زد، بعدها هم همینطور تا البته تو قرن 16 هم که جناب لوتر اومد و پروتستانتیزم و اونم یک مشیت ها رو البته کنار گذاشت و عره کرد و تراشید و به هر حال شکل تازهی به او داد. خب شما نگاه کنید، نیچه میراث بر همه این تاریخ، این تاریخ فوق العاده پر تلاطم، پر پیچ و تاب، پر ابهام و پر تاریکی و تأثیراتش رو هم در اروپا دیده، در جهانی که با او آشنا بوده دیده و اونچه رو هم که تقریبا در باب دین میگه در باب مسیحیت میگه و یهودیت و ادیان دیگه نه چندان آشنا بوده و نه کاری داشته، داوری نکرد. او میگفت که این مسیحیت رو یهودی ها درست کردن و گفتم درست میگه و بعد همون خلق و خوی یهودی رو که بنده پروری و نوکر پروری باشه وارد مسیحیت کردن. تمام ارزش هایی که آدم رو زیر دست میکنه و ذلیل میکنه و خاضع میکنه اینا رو در مسیحیت دواندن و تبدیلش کردن به یه دین. در واقع او میگه که دین مسیحیت دین گوسفندی است، این تعبیر خودشه، آدمی رو گوسفند میکنه، میگه که این چنین باید بره صفت باشید. خب این اغنام یعنی گوسفندان، خب تعبیری است که به کار میرود. این که حتی خود پریست ها و کشیش ها میگن ما چوپانیم، شپردیم به اصطلاح، و گله و رمه های خداوند رو ما سرپرستی میکنیم. من یادم در یک کنفرانسی بودم در آلمان و یک کشیشی اونجا سخنرانی میکرد، یا آقایی که طبیب بود خیلی هم جسور بود، بلند شد و گفت که آقای پریست شما پاستور هم هستی، پاستور یعنی همین چوپان، چوپان رمه های خداوند، حالا بفرمایید ببینیم ما رمه شما هستیم، ما گله های شما هستیم. اون بیچارم نگاه کرد و هیچی نگفت. معمولا این چنین مواجهه نمی کنند با افراد. نیچه هم از این جسورانه تر و گستاختر وارد این میدان میشه و اینکه تمام آنچه که در مسیحیت هست، اکتوبال الخاملین، کلمات احساس، خوش به حال گمنامان، کسانی که هیچکی نمیشناسنشون، توی دنیا بینام میان و بینام میرن، گمنام میان و گمنام میرن، کاری به کسی ندارن، کسی به اونها کاری نداره، اگه سیلی هم به صورتشون میزنن اون طرف صورت رو هم میارن میگن به اینجا هم سیلی بزن، اگر عباشون رو بردن قباشون هم میدن میگن اینم وردار ببر اونم مال تو. همین دستوراتی که خب از عیسی در انجیل هست و ترک دنیا و ریاضت و ذلت و خفت دادن به نفس، همه اینا برحال که در آیین مسیحیت هست میگفت اینا آیین بردگیه، دین بردگانه، دین گوسفندانه و به همین سبب هم نمیپسندید. میگفت که ارزش‌های این دین ضد اخلاقند. حالا اینکه اخلاق چیه اینو براتون خواهم گفت، اما این نکته است که به لحاظ اخلاقی چنان که گفتم این دین رو در ترازوی نقد نهاده بود و میگفت که این دین آقا پرور نیست، ارباب پرور نیست، انسانی که اعتماد به نفس داشته باشد خودش رو ابراز کنه، ابراز وجود بکنه، جسارت ابراز وجود داشته باشه نیست، همه چیز خودش رو باید تعطیل کنه، حتی شهوت خودش رو باید زیر پا بگذاره تا میتونه ازدواج هم نکنه، غضب خودش رو زیر پا بگذاره، نمیتونم در افتادن با دزد رو، در افتادن با ظالم رو، با همه چیز رو هم باید ترک بکنه و یک موجود 100% خاضع طائع ذلیلی باشه تا خدا دوستش داشته باشه و قبولش داشته باشه. خیلی نسبت به این نحو از انسان پروری در مسیحیت نقاد بود جناب نیچه و معتقد بود که دنیای ما با اخلاق مسیحیت وارد یک بحران شده است، برای اینکه وارد مدرنیته می شویم و این اخلاق نمی تواند با مدرنیته سازگار باشد و که در واقع تو چارچوب بحثی هم که ما می کنیم کاملا می گنجه. خب یک جمله از نیچه هست که خب خیلی جمله مشهوری است و من مایلم که اون رو نقل بکنم، ظاهرا وقت ما هم رو به پایان است، اما چون فوق‌العاده مهمه باید در این بحث من ذکری هم از او به میان بیاورم. من اولی که اومده بودم اروپا برای تحصیل سال 1972-73 بود، وارد لندن شده بودم، سر میکشیدم کتاب ها و کتابخونه ها اینا، یادم یه کتابی خریدم مال انتشارات پنگوئن بود یا پلیکان بود یادم نیست، تحت عنوان God is not yet dead، خدا هنوز نمرده است. من اصلا با پیشینه این فکر آشنایی نداشتم، ولی خب عنوان منو جذب کرد و گرفت و خورده خورده سر در آوردم که ماجرا از چه قرار است و این سابقه تاریخیش چیست. این تعبیر God is dead تعبیر نیچه است و نیچه دیگه خیلی مشهور است با این حرف خودش که God is dead. و حتی در 1960 اینا در اروپا یه نهضت God is dead برخاست، یعنی دوباره این ایده، این اندیشه زنده شد و خیلی ها پای این علم سینه زدن. بعد کسانی به میدان آمدن که نه، God is not yet dead، خدا هنوز نمرده است. اما اینکه حالا خدا مرده و خدا نمرده این اصلا یعنی چی، به کجا برمیگرده، خب سخن جناب نیچه بود که با قدرت تمام این رو ابراز کرد. اجازه بدید من اگر این چیز ما کار بکنه، این کیندل ما، من این عبارات آقای نیچه رو براتون بخونم. ببینید کتابی داره به نام، به فارسی ترجمه کردن، حکمت شادان، گی ساینس. حالا چرا این اسم رو گذاشته، به خودش مربوطه. این گی منظور این گی امروزی نیست، این گی تازگی ها به این معنا در آمده، در گذشته این معنا رو نداشته. ملاحظه کنید تعبیر خدا مرده و ما خدا رو کشته ایم توی این داستانی که نیچه نقل کرده است آمده، بسیار داستان قوی است. میگه نشنیده اید از آن آدم دیوانه که صبح روشن، دونه دونه این کلمات رو شما توجه کنه، وقتی میگه صبح روشن، وقتی میگه با فانوس، همه اینها عنایتی روش هست، یعنی در این داستانی که افسانه‌ای رو که ساخته است. نشنیده اید از آن آدم دیوانه که صبح روشن با فانوس افروخته به میدان می دود و پیوسته فریاد می کشد من خدا را می جویم، من خدا را می جویم؟ چون درست بسیاری از کسانی که به خدا باور نداشته بودند در آنجا گرد آمده بودند، به دیدن آدم دیوانه قهقه سر می دهند. یکی می گوید نکند گم شده است، دیگری می کند نکند چون کودک کودکی گمراه شده است، یا اینکه خودش رو قایم کرده نکنه از ما می ترسد، یا اینکه با کشتی سفر کرده. بدین گونه در هم و بر هم فریاد می زنند و می خندند، اما آدم دیوانه به میان آنها می جهد، نگاه های برنده خود را به آنها می دوزد و بانگ بر می آورد خدا کجا رفته است؟ من این را به شما می گویم، ما او را کشته ایم، شما و من، ما همه قاتلان او هستیم. اما چگونه چنین کاری کردیم؟ چگونه توانستیم دریا را سر کشیم؟ چه کسی به ما اسفنج داد تا افق را سر به سر بزداییم؟ چه می کردیم اونگاه که این زمین را از بند خورشیدش جدا می ساختیم؟ و اینک این زمین به چه سو می رود؟ ما به چه سو می رویم؟ همچنان که از همه خورشیدها دور می شویم، آیا ما سقوط نمی کنیم؟ دیگر بالا و پایینی هست؟ آیا ما در نیستی نامتناهی سرگردان نیستیم؟ فضای ما را تهی نمی کند؟ آیا سردتر نشده است؟ شب بیشتر شبتر نمی شود؟ آیا مجبور نیستیم فانوسها را صبح روشن کنیم؟ هنوز هیچ از همهمه گورکنان نمی شنویم، گورکنانی که خدا را گور می کنند. هنوز بویی از گندیدگی خدا نمی شنویم. خدایان هم می گندند. بله خدا مرده است، خدا مرده می ماند. ما او را کشته ایم، ما قاتلترین قاتلان چگونه می خواهیم خود را تسکین بدهیم؟ چه کسی می خواهد ما را از این خون بشوید؟ با چه آبی می خواهیم تطهیر کنیم؟ از این پس چه اعیاد و بازی های مقدسی باید برای خودمون اختراع کنیم؟ آیا این کار بزرگ برای ما پر بزرگ نبوده است؟ حالا فقط برای اینکه در خور کاری که کرده این به نظر رسیم، نباید خودمان خدا شویم؟ هرگز تا کنون کاری از این بزرگتر وجود نداشته است. هر کس از این پس زاده شود به خاطر همین کاری که صورت گرفته، تاریخ به تاریخی برتر از همه تاریخ‌های پیشین تعلق خواهد داشت. در اینجا آدم دیوانه ساکت می شود و از نو در شنونده های خود می نگرد. اونها نیز ساکتند و به نحوی غریب به ایران نگاه می کنند. سرانجام دیوانه فانوس خود را زمین می اندازد، فانوس خرد و خاموش می شود. آدم دیوانه سپس می گوید من زود آمدم، هنوز وقت من نرسیده است، این رویداد بزرگ هنوز در راه است، هنوز در گوش آدم ها رخنه نکرده است. رعد و برق زمان می خواهد، نور ستارگان زمان می خواهد، اعمال هم پس از آن که صورت گرفتن زمان می خواهند تا دیده و شنیده شوند. می گویند آدم دیوانه همون روز به کلیساهای مختلف می رود و در آنجا برای خدا نماز میت می خواند. این مترجم نوشته دعای موت ابدی و در آنجا برای خدا نماز میت می خواند. و وی به همین سبب از کلیساها رانده می شود و مورد بازخواست قرار می گیرد. در پاسخ بازخواست ها می گوید پس این کلیساها چیستند اگر سنگ گور خدا نیستند؟ اینجا داستان تمام می شود. نکته این افسانه ای که نیچه ساخته است با این زبان فوق العاده قوی قابل توجه است. اولا ببینید وقتی که نیچه میگه خدا مرده است، منظور این نیستش که من به خدا قبول اعتقادی ندارم یا مردم به خدا دیگه باور ندارم. حقیقتش این که میگه خدا در دلها، در روحها، در عالم مرده است، نقش پیشین خودش رو دیگه بازی نمی کند. به منزله پشتوانه ارزش ها جهان از وجود او تهی شده است. همون که بعدها یه فیلسوف یهودی به نام مارتین بوبر گفت دوران خسوف خداوند است، خورشید وجود الهی دچار خسوف شده است. این رو نیچه خیلی زودتر احساس کرده بود، گفت من زود اومدم، هنوز موقع من نرسیده است، زمان میخواهد، ولی من از شما زودتر فهمیدم. اما نکتش این بود، میگفت ما خدا رو کشته ایم، ما کشته ایم. یعنی خدا که وجود نداشته، او که عقیده نداشت به خدا، و اینکه خدا مرده است، نه اینکه یه روز زنده بوده و بعد مرده، هیچ وقت زنده نبوده. اما ما خدا رو خلق کرده بودیم، حالا هم خودمون کشتیمش. ما او رو به وجود آورده بودیم تا اینکه توجیه کننده بردگی ما باشد، توجیه کننده ضعف ما و نوکری ما باشد. ما خدا رو کشتیم، یعنی دیگه از این پس خدایی وجود نخواهد داشت. و این به نحو مثبت داره میگه که ما خدا رو کشتیم، اما شما هنوز نمیفهمید، هنوز زوده برای این حرفای من. و از همه نکته دارتر و پرنکته تر این سخن آخر این داستان است. برای این قصه شرح‌ها نوشته شده است، باید برید پیدا کنید و بخونید. آخرین سخن نیچه در این قصه این بود که این کلیساها اگر مزار و مقبره خدا نیستن پس چیستن؟ خیلی حرف مهمی است این حرف. انصافا فقط یه فیلسوف میتونه چنین تشخیص تیزبینانه ای رو از خودش بروز بدهد. ملاحظه کنید، ما فکر میکنیم کلیساها درست یا مساجد فرض کنید یا معابد به معنای اهم جایی هستن که ذکر خدا در اونجاست، نام خدا یاد میشوند، دلها به یاد خدا، خدا اقلا اونجا زنده است، اگر جاهای دیگه نیست، اگر تو بازار نیست، اگر تو خیابون نیست. ولی اتفاقا جناب نیچه به ما میگه که درست این کلیساها و معابد مزار خدا بندن، مقبره خدا هستن. گفتن که یه روستایی رفته بود مکه، گفته بود ما هرچی رفتیم اونجا نگاه کردیم قبر خدا رو ندیدیم. واقعش اینه که از نظر جناب نیچه قبر خدا توی همه این معابد است. ببینید، حالا سخن می آورد، از سخن می شکافد. داستایفسکی در همون کتاب برادران کارامازوف که کتاب فوق‌العاده حکیمانه است، در اونجا میگوید که در یادم نیست قرن 13 14، البته رمان است دیگه، عیسی ظهور کرد و رفت پیش اسقف بزرگ شهر و گفت که من عیسی هستم و آمدم. انتظار داشت که از او استقبال کنن، درست شبیه استقبالی که مثلا ما منتظریم وقتی امام زمان آمد، دیگه همه فقها برن به پابوس او. انتظار داشت که از او استقبال کنن، او رو بر صدر بنشانن، قدر بدانن. شبانه جناب اسقف رفت خونه عیسی، گفت تا دیر نشده پوشو برو، تو کار خودت رو کردی، این دستگاه رو تو درست کردی، این کلیسا، این ریاست، این پاپی، این مریدها، این آیین‌ها، این تشریفات، اینا چیزایی بود که تو درست کردی، دیگه به وجود تو احتیاجی نیست، تشریف ببرید، ما اداره میکنیم از این پس. این همون حرفیست که تو روایات هم هست که امام زمان میاد، خیلی از فقها میرن میگن این مشرک بدعت‌گذاره و اولین مخالفینش فقها میشن. ببینید، این حرفی که نیچه میزند که کلیساها و معابد مقبره خداوندن، در واقع خدا رو اینجاها دفن کردن، اینا با ساختن اینا دیگه به خدا احتیاج ندارن، حالا دیگه خودشون خدا، خدایی میکنن به نام خدا. این مساجد دربارای ایناست، این کلیساها دربارهای ایناست، ریاست میکنن، آقایی میکنن، درآمد دارن، مرید دارن، اونها براشون بندگی میکنن، بردگی میکنن، دستشون و پاشون رو میبوسن، پول جیبشون رو به اونها میدن، زندگیشون رو اداره میکنن، همه چیز خدایی کردن. مگه دیگه شاخودم داره؟ همینه، و هیچ مسئولیتی هم ندارن. گفت پس اگر اینا مقبره خدا نیستن، پس ما خدا رو کشتیم. اگر خدایی بنا بود باشه، باید جور دیگری در میان ما جاری باشه، حاجت به این دم و دستگاه ها نداره. این که خدایی نیست، خدا مرده است، خدا رو ما کشتیم، از نظر نیچه اولا وصف بحران ارزشی فکری است که اروپا رو در قرن 19 فرا گرفته بود. یک آینده بینی بسیار درخشان است از نهایی فیلسوفی که درست میدید که میخواد چه اتفاق بیفته. اینکه آدمیان میخوان خدا بشن و به جای خدا بنشینن، و به دلیل اینکه دین و خدا دیگه ارزش و جایگاهشون رو تو قلب و مغز مردم از دست دادن، ارزش ها فرو می ریزد. یعنی اون چه که پشتوانش دین و الهیات مسیحی بود به دلیل اینکه مسیحیت فرو می ریزد اون ارزش ها هم فرو می ریزد و یک مرتبه اروپا در یک نیهیلیزم فرو می رود. این نیهیلیزم، این اصطلاح نیچه‌ایه، نیهیلیزمی که به دنبال فرو ریختن متافیزیک مسیحی و به دنبال فرو ریختن ارزش های دینی پدید می آورد و یک پدید می آید و یک بحران اخلاقی رو با خودش پدید می آورد. علاج این امر رو نیچه البته ظهور یک اوبرمنش، یک سوپرمن، یک ابرمرد می دانست. کسی که در آن واحد هم فیلسوف باشه، هم شاعر باشه، هم سنت باشه، هم قدیس باشه. مجموعاً جناب نیچه به طرف قدرت میکشید. به همین دلیل هم گفتم با مسیح اصلا خوب نبود ولی محمد رو خیلی میپسندید. او هم اهل قدرت بود، از قدرت نمیگریخت. نمیگفت بنده خوب خدا کسی است که ذلیل باشه، میگفت آن کسی است که بر صدر بنشینه، کسی است که بر تخت بنشینه، کسی که به طرف قدرت بره، به طرف ریاست بره، به دنیا نه نگه بلکه آری بگه. و معتقد بود که مسیحیا وقتی که وارد روم شدن قیصر رو، سزار رو که پیاده کردن و مشرب رومی ها رو که یک اخلاق قهرمان پرور بود فرو کوفتن و به جاش یک اخلاق برده پرور نهادن. ما دوباره اخلاق قهرمان پرور لازم داریم و این اخلاق قهرمان پرور چون از نظر او در مسیحیت پیدا نمیشه، دین رخت برخواهد بست و ما به طلب یک نظام ارزشی تازه باید برویم که توسط یک اوبرمنش، یک ابرمردی باید در آینده بنیانگذاری بشود. که حالا میگم، گفتن که جناب هیتلر که آمد پاره سخنانش رو و روشش رو همون روش مقتبس و ملهم از حرف های نیچه می گرفتن. من حتی گاهی با خودم فکر می کنم که وقتی که اقبال لاهوری اون شعرها رو می گفت، حتی اونجا که می گفت می رسد مردی که زنجیر غلامی بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما، همینجا اما تنین سخنان نیچه رو می شنویم که یک کسی خواهد آمد که زنجیر غلامی و زنجیر غلامان رو خواهد شکست و یک اخلاق تازه‌ای رو بنا خواهد نهاد. و تمام حرف اقبال در ریفرم دینیش، حالا شما قبض و بسط رو اینجا کاملا میبینید که چگونه ما در اندیشه دینی از معارف زمانه خودمون استفاده میکنیم. در ریفرم دینی خودش اقبال در حقیقت اسلامی رو معرفی میکرد که اسلام ابرمرد است، اسلام یک انسانی است که اهل خودی است، یعنی خودش رو جدی میگیره. و بیشترین ضدیت اقبال با تصوفی بود که فقر و عریانی با خودش می آورد. بگذر از فقری که عریانی دهد، با طلب فقری که سلطانی دهد. فقر یعنی همین تصوف. میبینید که چجوری تنین صدای نیچه رو داری میشنوید. کسی که قلب او مؤمن، دماغش کافر است. او اون قلب مؤمن رو برگرفت، دماغش هم که دماغ خود اقبال هم به گمان خود او مؤمن بود و کوشید که اون فیلسوف پوئت سنت، اونی که جناب نیچه میخواست که ابرمردی باشه که در آینده ظاهر میشه، او مجسمه اون ابرمرد باشه. به هر حال قصه غریبی است. اما نکته‌ای که برای ما در اینجا دارد، در دین شناسی که دنبال می‌کنیم، در مفهوم مدرنیته‌ای که می‌خوایم او رو بهتر بشناسیم، در مدرنیته هیومانیسم به معنای اینکه آدمی خود رو مطرح کنه و از خود خجل نباشه، انسان مغرور، این انسان است که تو مدرنیته انسان تعریف شده است. انسان مغرور، انسانی که دارای غرور، حالا کلمه غرور رو نمیپسندید بگید مفتخر باشه اینکه انسان است، نه اینکه ناراحت باشه از اینکه انسان است، ناراحت باشه از اینکه به این دنیا آمده، خجالت بکشه از اینکه خیشتن رو مطرح بکنه و همیشه بخواد لای زیر رو بگیره، خودش رو قایم کنه، خودش رو تو گوشه ها بره بخزه و بندگی رو یک چنین چیزی بدانه، این انسان جزو انسان‌های این انسان مدرن است. به همین دلیل این رو هم بگم که نیچه با لیبرالیسم و با دموکراسی نا اصلا خوب نبود. چرا؟ گفت دموکراسی میدیوکراسی است. دموکراسی یعنی طرف متوسط ها رفتن، متوسط ها اصلا آبش به ایجونه میرن، ابرمرد. اینی که کسانی تابع مردم متوسط باشن، حرفای اونا رو گوش بدن، به حرفای اونا عمل کنن، لیبرالیسم اینه دیگه، دموکراسی اینه دیگه. مطلقا این چیزها رو نمیده. خیلی تئوریش در سیاست نزدیک به ولایت فقیه خودمون میشه و اگر که یک کمی بیشتر مجال بهش میدادن و فلسفه پردازی بهتری میکرد، همین چیزها از اونجا سر در میآورد. ببینید داستان است، ولی یه فیلسوف یه جایش رو که داره خوب میگه، ذلت و بردگی و نوکری و غلامی اینا هیچ نیست، اما اینکه در طرف مقابلش چی بگذاریم و چگونه این رو علاج کنیم به هیچ وجه به همین سادگی نبوده. حتی به مارکس هم که در میپیچید، نیچه برای همین گفت خیلی خوب این آدم اهل دموکراسی نیست، ولی بازم توده ها پیپل، این اصلا با این خوب نبود. میگفت یعنی چی ما یک مش، این حرف بود که بعدا هیتلر هم میزد، میگفت بشورت یعنی چی، مجلس یعنی چی، یه عده افراد متوسط فرومایه و فرومانده بیان بشینن عقلاشون رو هم بریزن، چی در میاد از این؟ یک انسان ابرمرد به جای 100,000 تا از این افراد متوسط میتونه بفهمه و تصمیم بگیره و اقدام کنه و عمل کنه. گوش میدید، اینا از همین حرفای امثال نیچه بالاخره سر در می آورد. بعدها خود هایدگر هم در آلمان چیزای شبیه این داشت، وقتی که در احوالش نوشتن که کسی رفت پیش هایدگر، چون او هم در مقابل اقدامات هیتلر چیزی نمیگفت، بهش گفت آقا چرا چیزی نمیگی، نمیبینی که چه افکاری تو کله ایت؟ گفت نه، به دستاش نگاه کنی ببینی چه خوب عمل میکنه، چقدر آلمان رو داره جلو میبره. اینا به مفهوم پرکتیس و عمل هم خیلی اهمیت میدادن. خیلی خوب، من بیش از این نمیخوام حالا دیگه وقت رو بگیریم، چون نیچه رو اگه بخوام فلسفه نیچه رو درس بدیم خودش یه ترم لازم داره، بنده متخصص نیچه نیستم البته، اما تا اونجاش که مربوط به مفهوم دین می شود و دریافتی که این بزرگوار از دین داشت و مخصوصا اومیکسیون دین، که بعض از دینها کاملا می تونن به جای اینکه آدم رو آدم کنن، آدم رو زیر دست و ذلیل بکنن و در ترازوی اخلاق این ادیان رو نمی توان نمره مثبت داد. من دفعه قبلم خدمت شما گفتم اینی که یه عده‌ای آمدن و گفتن که دین از سیاست یا از حکومت باید جدا باشه، در واقع ریشش این بود. خب خیلی در این باب سخن رفته، ما میشالا در باب در سکولاریزم در برای سخن خواهم گفت. ریشش این بود که ایران میدیدن که دین توجیهگر ظلمه، ولی اگر دین مدافع عدالت باشه چرا از سیاست جدا باشه؟ خیلی هم خوبه که در کنار سیاست بنشینه. منتها تاریخ نشان میداد که علل عموم و علل اغلب ادیان یا پیش روانشون یا سخنگویانشون و مصادر امور میرفتن و با ظالمان همکاری میکردن، دستشون در دست یکدیگر بود. به همین سبب بود که فتوا به سپریشن آف چرچ اند استیت دادن. ولی اگر واقعا چرچ به اصطلاح یا دین علل عام بتواند به عدالت خدمتی بکند، به برابری و انصاف خدمتی بکند، اینطور بی قید و بی شرط سخن گفتن که اینها باید از یکدیگر جدا بشوند، به گمان من شتاب زده است و باید مورد تجدید نظر قرار بگیره. نوبت آتی که در یکی از یک شنبه ها خواهد بود، انشالله من وارد بحث سکولاریسم خواهم شد. معرفی کرده بودم کتابی رو بخوانید، باز هم انشالله درباره کتاب های دیگری معرفی خواهم کرد و به امید دیدار شما در جلسات آتی. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون جناب دکتر سروش. از دوستان سوالی هستش؟
خیلی ممنون از صحبتتون. من دو تا سوال داشتم، البته حالا دقیقاً شاید کوتاهی که میدم درست نباشه، حالا اصلاح کنید. یکی این که ظاهراً این عقیده یکین فلسفه این از افلاطون میاد، درسته؟ می‌خواستم ببینم اونها آیا تأثیری داشته روی نیچه فلسفه‌ای که بعد اومدن.
نیچه مخالف افلاطون بود، معتقد بود که افلاطون، اتفاقاً در شعرهای اقبال لاهوری هم که مخالفت با افلاطون دیده میشه، میگه راهب دیرینه از نسل قدیم. بله، حالا براتون میخونم یه شعری داره که خیلی هم به هر حال پجوراتیوه، به اصطلاح یعنی زننده است، از تبار گوسفندان قدیم، در باب افلاطون میگه: راهب دیرین افلاطون حکیم، از تبار گوسفندان قدیم، گفت سر مردگی زندگی در مردن است، از همین روغن چراغش روشن است الی آخر. از قضا هم نیچه مخالف افلاطون بود، میگفت که مسیحیت یه جوری افلاطون رو به زمین آوردن و همون رو دنبال کردن. نیچه اون کینگ فلسفر افلاطون رو اصلا قبول نداشت، چون اون مبتنی بر یه متافیزیکی بود که ایشون اصلا اونها رو نمیپسندید. بعد
اصلا در مورد اقبال چون کنم اگه اشتباه نکنم چون مهدویت رو قبول نداشت.
چی رو؟
مهدویت.
آره خب نه، خب میگه این اندیشه ایرانی ها بوده، وارد اسلام شده.
مهدوی حداقل اونجوری که به شیعه ها تعلیم میدن قرار بود یه منجی بیاد و عدالت رو توی زمین برقرار کنه. اون به اون ایده ابرمردش؟
نه، ببینید اینجوری شما قضاوت نکنید. این ایده ها رو باید تو کانتکست ببینید، توی ترادیشن باید ببینید. یه چیزایی هست ممکنه که ظاهرشون خیلی شبیه هم باشه، ولی از دو مخزن، از دو منبع صادر میشن، ولی زا اصلا نمیشه اینا رو بر هم منطبق دانست. نه تنها خب در مهدوی در تشیع بوده، در خود زرتشتیگری هم سوشیانتی که باید ظهور بکنه، در خود مسیحی یعنی یهودیت هم که یه مسیحی باید ظهور بکنه، بالاخره این اندیشه ها وجود داشته. ولی ابرمرد جناب نیچه اصلا ربطی به اونا نداره، فقط این که یه وقتی باید یه کسی بیاد یا خوب بیاد، این لزوماً منطبق بر اون نمی‌شود که مثلا شیعیان معتقدن که مهدی خواهد آمد. البته خود شیعیان هم نیستن، اهل سنت هم معتقدن که مهدی میاد. فقط در مورد شیعه معتقدن مهدی الان وجود داره، اهل سنت معتقدن که نه، وجود نداره و در آخر الزمان به دنیا خواهد آمد. یعنی از نظر از لحاظ اعتقادی هم نگاه کنیم، اقبال اینجوری نیست که بگیم 100% بی اعتقاد به مهدی بوده، منتها مهدویت در اهل سنت نقشی بازی نمی کنه، چون امامی نیست که الان زنده باشه و بخوان نسبت به اون موضعی بگیرن. هر وقت هم به دنیا اومد، خب اون موقع تکلیفشون رو تعیین میکنن.
اما منظورتون از
ابرمردی که
بوده که همین
ابرمردی
که ما هستیم بیاد و
حالا دیگه الان فردا پس فردا نمیدونم،
در زمان خودش بوده.
بله دیگه، تاریخش و ساعتش رو نداده، ما نمیدونم. بله
داشتم اینه که با این حرفت از اطلاعات من خودتون بعدا میشه اشاره میکنید، ولی یکم گیج شدم از اینکه خب همین اخلاق ما واقعا اینجوری هست دیگه. ما خیلی میگیم که باید تا جایی که میشه بزنیم سر خودمون، یا این یه جوری آدم باید متواضع باشه یا نمیدونم اینا. بعد کلن هم در مقایسه هم که الان مثلا نگاه میکنم، اینایی که اینجا هستن خیلی روحیه چیزی دارن، روحیه‌ای دارن که خیلی همیشه چی میگن پرخاش کردن، ولی خیلی خوب خودشون رو پریزنت میکنم به نسبت ماهایی که پرس کنیم با اون فرهنگ بزرگ شدیم که آدم باید فلان مدل باشه. ما خب از اون طرف هم خب این چیزایی که شما دارین میگین با این مطابقت داره که خب اینا خب خیلی پیشرفت کردن، بعد از اینکه انسان اومد واقعا محوریت پیدا کرد و این چیزای اخلاقی که ما هی تعریف کردیم واقعا چیز شدن رفتن کنار. پس آخرش چجوری بخوایم این دو تا چیز رو با هم جمع بکنیم که
بله ببینید باره از سخنانی که نیچه میگه، ما حالا با اینکه ضد خداست اینا که هیچ موافقتی نداریم، اما شبیه اون رو اقبال هم میگه، شبیه اون رو دیگران هم گفتن، حتی در عالم اسلام خیلی از کسانی که با تصوف مخالف بودن دقیقا به همین دلیل بود. یعنی معتقد بودن که تصوف روح حالا به قول شما پرخاشگری یا روح مجاهدت یا روح مقاومت و نگاه مثبت به زندگی رو از افراد میگیره. خب حافظ ما خودش یکی از این کسان بود دیگه. حافظ یک قرن بعد از مولانا، سه قرن بعد از سعدی است. حافظ در واقع تمام حرفش اینه که باید به زندگی ما لبخند بزنیم و خوش آمد بگیم و خودمون رو در قفس دنیا نبینیم و طالب مرگ نباشیم و در این مسافرتی که به این جهان آمده ایم قدر این سفر رو بدانیم و حق این سفر رو ادا کنیم و امثال حافظان بودن. خب از اون برم البته کسانی بودن که غیر از این بودن. اتفاقا کسانی نوشتن که تصوف ما از جهاتی از مسیحیت و از روحانیت مسیحیت تأثیر پذیرفت، همچنین از بوداگری بودیزم در اونجا هم همینطوره دیگه. این دوتا اتفاقا این بودیزم هم مورد انتقاد نیچه هم هست. آره دیگه، سلف نیگیشن، سلف مورتیفیکیشن، آدم خودش ریاضت ببره، نفس رو بکشه و از دنیا لذت نبره و حزن رو بر شادی ترجیح بدهد و هرچه تزلل بکنه گمان کنه که انسانیتش افزونتر میشه. بعضی از اینها هم البته سوء فهم ارزش‌های اخلاقی بود، یعنی تواضع غیر از این است که آدم خودشو ذلیل بکنه. تواضع یعنی این که شما سایز خودتون رو بدانید، چه بیش از اون ادعا نکنید در باب خودتون. اما این رو هم من باید اضافه کنم، اصلا مطرح شدن مفهومی به نام حقوق انسان، حقوق بشر در جهان جدید یکی از فروع همون هیومانیسم است، همون انسانگرایی. یعنی آدمی وقتی که اسرت میکنه، یعنی خودش رو به اصطلاح مطرح میکنه و به میدان میاد، که از بهترین جاهایی که ادعای وجود و ابراز وجود میکنه جاییست که حقوق خودش رو مطرح میکنه، یعنی طلبکاری میکنه، میگه اینا مال منه، باید به من داده بشه و چیزی نیست که دیگری حق داشته باشه اون رو برو باید از من. شما دیدید من همیشه تاکید میکنم که دوران گذشته یعنی پارادایم پیشین پارادایم تکلیف بود، پارادایم جدید پارادایم حق است. همه دنیای جدید و مدرن رو در اینکه بعداً هم خواهیم دید شما میتونید با این مفهوم حق بهتر بشناسید. این حقوق تو اخلاق رفته، توی سیاست رفته، توی دین رفته، توی اقتصاد رفته، تو همه جهان نقش‌آفرینی کرده. الان انسان‌های محق هستن که شما بر اونها حکومت میکنید، نه انسان‌های مکلف. و این انسان‌های محق انسان‌هایی هستن که طلبکار حقوقشون هستن. ما این حق رو داریم، اون حق رو داریم و به ما بدید. فقط ما اینجا ننشستیم که شما تکلیف‌هایی بر ما معین کنید که ما اونها رو عمل کنیم. این نقشی که انسان از خودش زده و طرح نوعی که در انداخته و تمیز و تشخیص تازهی که از خود پدید آورده، این یکی از محصولات دوران مدرن. فهم دینی مردم چه در عالم اسلام چه در مسیحیت عمدتاً متعلق به دوران تکلیفه، عمدتاً در اون پارادایم پرورده شده است. و حالا در دنیای مدرن سلوک دیندارانه در دنیای مدرن چون که اشاره بحثان کرد باید سلوکی باشه که با این حقوق گرایی سازگار باشه، مناسبت و مطابقت داشته باشه. در غیر این صورت این سلوک مناسبت نخواهد داشت و ما گرفتار خواهیم شد. در رفتار و اخلاق دینی هم عیناً این مطلب جاریست. یعنی در اونجا هم ما باید شناخت خودمون از خدا نو کنیم، مفهومون رو از عبادت نو کنیم، خیلی چیزا هست که ما باید تازه بکنیم و اون خلاصه شیوه ها و اندیشه های قبال گرفته رو باید قوازدائی بکنیم. خیلی ممنون از یکایی که دوستان، سپاسگزاریم تا نوبت آتی و سلام علیکم.